سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز قسمت دوم از بحث دین و عرفان رو خدمتون عرضه میکنیم. بحث ناتمام بود و به بخش دوم کشنده شد و در قسمت اول آقای انتظام همراهی کردن با ما که تشکر میکنیم که این بار هم ادامه بحث رو با ایشون میدیم. خیلی متشکر، خوش آمدید.
خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از دعوت مجدد شما به این برنامه. انشاءالله که بتونیم یه برنامه پرباری رو به بینندگان عزیز تقدیم کنیم. خیلی متشکر.
آقای انتظام، در برنامه قسمت اول ما یه تعریف مختصری از دین و عرفان داشتیم، هدف و غایت نهایی اینا رو، و به اونجا رسیدیم که خب عرفان اسلامی قسمتی از به اصطلاح خود اسلام هست، از بیرون وارد نشد.
درست.
حالا سوال که در این ارتباط هست، ما تاریخ رو که نگاه میکنیم، فرض کنید در 1000 سال گذشته، این عارفانی که هستن که واقعا مورد نظرم، یعنی واقعا در جامعه شناخته شده هستن، مثل مولوی و حافظ و عطار، میبینیم اینها واقعا همونجور که اشاره شد مایه و درون مایه خودشون رو از اسلام گرفتن. یعنی اینها اگر به عنوان عارف اسلامی شناخته شدن، بنیه اسلامی داشتن. درست. یعنی ما عارف اسلامی نمیتونیم داشته باشیم که بنیه ضعیفی از اسلام داشته باشه.
درست.
این درست هست؟ یعنی این فکر میکنید اکثریت، حالا من نمیخوام بگم همه اینطور بوده، همه عارفان، ولی اکثریت مشاهده شده یه همچین خاصیتی، کرکتری در این افراد بوده؟
بله، واقعیت هم این هست که سنت عرفانی اسلام یک دست و همگون نیست. یعنی شما اگر به مجموعه آثار عرفای مسلمان رجوع کنید، میبینید که اونها اولا تجربه های معنوی و عرفانی واحدی نداشته بودند، یعنی تجربه های مشابه نداشتند، یک جور نمی‌اندیشیدند، منظر و پرسپکتیو واحدی نسبت به مسائل نداشتن، و همین تفاوت در مشرب و پیشینه باعث شده که اونها حظ واحدی هم از متون اسلامی من جمله قرآن کریم نبرده باشن. یعنی حالا من نمیخوام این تصور نادرست رو به بیننده ها بدم که همه عارفان مسلمان میزان بهره‌وری اونها از قرآن کریم و متون عظیم اسلامی یکسان بوده،
متفاوت
هست بدون شک. اگر به مجموعه میراث عرفانی مسلمانان در طول تاریخ نگاه کنیم، میبینیم که پاره از عارفان ما انس فراوانی با قرآن کریم داشتن و این کتاب آسمانی تأثیرات بسیار عظیم و پردامنه‌ای بر افکار، اندیشه ها و همینطور راه و رسم زندگی اونها داشته. و اگر به آثار پاره دیگری از عارفان ما نگاه کنیم، آثاری که از اونها به جا مونده، احیانا ممکنه یک حضور کمرنگ تری از قرآن در آثار اونها پیدا کنیم. البته به این معنا نیست که اونها با قرآن بیگانه بودن، عرض میکنم در اونچه که از اونها به جا مونده، چون خیلی از این آثار از بین رفته، ولی در اونچه که به جا مونده ممکنه ما یه حضور کمرنگ تری رو ببینیم. مشخصا در بین عارفانی که فارسی زبان هستند، اون متون به جامانده فارسی از عرفای ما، شاید بتوان گفت که ناصر خسرو، سنایی، مولانا و همینطور حافظ، اینها بیشترین انس رو با قرآن کریم داشتند، در حدی که پاره از این بزرگان اصلا احاطه و تسلط بالایی بر علوم و معارف قرآنی هم داشتند. برای مثال حافظ که بزرگترین غزل سرای شعر تاریخ شعر فارسی هست، اصلا لقب حافظ رو از این گرفته که اون حافظ کل قرآن هم بوده، یعنی اون شمس الدین محمد که نام او بوده لقبش حافظ هست و به این دلیل او رو حافظ میگوین که او و خودش این لقب رو انتخاب کرده که او حافظ قرآن بوده. قرآن شک و تردید نباید کرد که قرآن تأثیر فوق العاده زیادی بر اندیشه حافظ داشته، به خصوص در داستان آفرینش آدم. من در 4-5 تا برنامه در همین پرتو نور در این زمینه صحبتهایی رو با بینندگان در میان گذاشتن در زمینه حافظ شناسی، و خب عزیزانی که مایل هستن میتونن به یوتیوب یا وبسایت خودم رجوع کنن، hamidintizam.com، و این صحبت ها رو اونجا دنبال کنن. اجالتاً حافظ بدون تردید تحت تأثیر قرآن بوده. در دیوان حافظ او یک دعوی کرده، یا به قول امروزی ها در زبان انگلیسی آمده یه چلنج عرضه کرده به کل جامعه اسلامی، و اون میگوید که عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. این یه چلنجه، یعنی این آمده در ملأ عام به چالش کشیده همه مفسران قرآن، متکلمین رو، که من قرآن رو در 14 روایت میدونم. این داستان 14 روایت خیلی چیز عجیب و غریبی هست، چون میدونید که ما امروز خب یک قرائت واحد از قرآن تقریبا در سر جهان وجود داره و تقریبا همه جا با همین قرار به این شکل قرآن رو میخونن، اما در قدیم اینطوری نبوده، به خصوص در دهه های اول، صده های اول، نحوه قرائت قرآن در سرزمین های مختلف با هم تفاوت داشته، و اونطور که در تاریخ قرآن کریم آمده 7 تا قرائت وجود داشته که وقتی که میخواستن اینها رو ثبت بکنن برای هر قرائتی 2 تا راوی موثق اینها طلب میکردن. خب 7 ضرب در 2 میشه 14. حالا ببینید، یعنی یه چیزی حدود شاید بیش از 1000 مورد در قرآن بوده که اختلاف قرائت بوده درش. ببینید حافظ داره میگه من برای همه اون مواردی که اختلاف قرائت وجود داره، من تک تک میتونم بهتون بگم که با کدوم قرائت این عبارات گفته میشده. ببینید امروز بهترین قرآن پژوهان ما چنین دعوی نمیتونن داشته باشن، و این خودش نشان دهنده احاطه ای است که حافظ بر علوم قرآنی داشته. مولانا هم بدون شک انس فراوانی با قرآن داشته، به خصوص در مثنوی شریف و در فیه ما فیه فراوان ارجاعات صریح به قرآن کریم داره، و برای مستحکم کردن آراء و دیدگاهاش اشارات فراوانی به قرآن کریم و همینطور به حدیث نبوی داره. یعنی اینطور نیست که فقط او به قرآن تکیه کنه. مرحوم بدیع الزمان فوزانفر در کتاب احادیث و قصص مثنوی صدها مورد آورده از استفاده های مولانا از احادیث رسول اکرم. پس بنابراین متون اسلامی من جمله قرآن کریم بر مولانا تأثیر گذاشتن. حتی من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، مولانا از جمله عارفانی هست که فوق العاده حساس بوده، صحبت هایی که میکنه، دیدگاه هایی که مطرح میکنه در چهارچوب اسلامی باشه که به قول معروف مینستریم هست. یعنی مولانا بیاناتش به خصوص در مثنوی و در فیه مافی هرچند که عرفانی هست با، اما در مینستریم اندیشه ارتودکس اسلامی هست، و لذا از این مسائل نباید به سادگی گذشت. شاید به همین خاطرم هست که مولانا محبوب ترین عارف در جهان اسلام هست. حتی پاره در میان روحانیون ما که عموماً و علل اصول اینها میانه خوبی با عرفان و تصوف ندارن، حتی در بیان روحانیون هم میبینید که شما مولانا دارای احترام هست، و این خودش نشون میده که او تا کجا حساس بوده که در بیان مواضع و دیدگاهاش حرمت متون اصیل اسلامی رو نگه داره. بعد بنابراین میخوام این عرض کنم که نحوه حظ بردن و بهره بردن عارفان ما از متون اسلامی من جمله قرآن کریم یک دست و یک شکل نبوده.
خیلی متشکر. پس این مصداقهایی رو که شما مثالهایی رو که زدید از این تعداد از ادیبان فارسی، عارفان فارسی زبان، اینها عملا تا یه حدی با قرآن تطابق داشتن، یعنی خارج از قرآن صحبت نکردن. حالا میخوام ببینیم مصداقهایی وجود داره که شخصی به عنوان عارف اسلامی شناخته شده باشه ولی چیزایی علیه قرآن گفته باشه، در تقابل با قرآن بوده باشه. نمیدونم این وجود داره، کسی بوده در این زمینه یا نه، یا ممکنه این مجموعه صفر باشه.
بله، ببینید، بدون شک در آثار به جا مانده از عارفان ما، صوفیان ما، شما به مواردی برمیخورید که اینها با ظاهر آیات قرآن کریم ممکن همخوانی و سازگاری نداشته باشه و ای بسا که تعارض هم داشته باشه. میشه نمونه هایی رو به اینجا بهش اشاره کرد و این رو البته عرض کنم اختصاص به عارفان ما نداره. شما اگر که به فتاوی فقیهان و مفتیان ما نگاه کنید، خیلی از اونها با صریح قرآن کریم تعارض داره. فتاوی مجتهدان ما بعضیاش به قرآن همخوانی نداره. حتی کسانی که در مقام تفسیر قرآن بودن، پاره مواقع حرفهایی زدن در یک که ممکنه به برخی از آیات قرآن که در جاهای دیگه قرآن آمده این همخوانی نداشته باشه تفاسیر اینها. لذا میخوام بگم این که من عرض میکنم در پاره موارد آراء و دیدگاه های عارفان ممکنه با قرآن همخوانی نداشته باشه، اختصاص فقط به اونها نداره و به فقیهان و مفتیان و متکلمین و حتی مفسران هم تسری پیدا میکنه. اما اینجا من میتونم به دو مورد اشاره کنم از مسائلی که در آثار عارفان ما وجود داره که اینها حداقل با ظاهر قرآن کریم و یا شریعت اسلامی ممکنه تطابق نداشته باشه. اولین موردش به شطحیات برمیگرده. شطحیات سخنانی هستند که عارفان ما، صوفیان ما برخی اوقات بر زبان آوردن که اینها یک ظاهر کفرآمیز داره و با اعتقادات رسمی مسلمانان همخوانی نداره. چند تا مورد چنج خدمت شما عرض میکنم از اون شطحیاتی که خیلی معروف است و کسانی که یک آشنایی حتی ابتدایی هم با عرفان اسلامی دارن این شطحیات رو باش آشنایی دارن. شاید معروفترین شطح از آن حلاج باشه، منصور حلاج، که گفت انا الحق، یعنی من حقم. خب ما مسلمان ها در قرآن کریم داریم که هو الحق، یعنی چی؟ خداوند حق هست. و این که یک کسی ادعا کنه که انا الحق، این با ظاهر قرآن کریم تطابق نداره. اصلا الحق یکی از نامهای زیبای خداوند هست. عبارتی هست منصوب به شیخ ابو سعید ابوالخیر که گفت لیس فی جبتی سوى الله، در خرقه من، در زیر خرقه من جز خداوند نیست. ببینید این شطح شیخ ابو سعید خب خیلی شباهت داره با مسئله حلول خداوند در عیسی مسیح که یکی از باورها و اعتقادات مسیحیان هست و به شدت با دیدگاه ارتدوکس اسلامی در تعارض هست. همینطور بایزید بسطامی یک شطح معروف داره که گفت سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی پاکم، منزهم، من شأن و مرتبه من برتر هست. خب مسلمان ها میگن سبحان الله، یعنی خدا تسبیح، خداوند رو اینها تسبیح میگن، کسی نمیگه سبحانی بلکه میگه سبحان الله. و اصلا مسلمانان در رکوع و سجود نمازشون سبحان ربی الاعلا و بحمده، بله، و سبحان ربی ربیع العظیم بهمده، درست شد؟ پس بنابراین وقتی که بایزید میگه سبحانی ما اعظم شأنی، این با مینستریم اندیشه مسلمان ها همخوانی نداره. به هر حال میخوام بهتون میگم این شطحیات به نحوی که در پاره متون عرفانی ما آمده با ظاهر عبارات قرآن در تعارضه. اما خب این شطحیات برای چی اینها میگفتن؟ ببینید شطحیات یک سخنان شوق‌آمیز و ذوق‌آمیزی بوده که عارفان ما، صوفیان ما در حالت وجد بر زبان می آوردن، یعنی در اون حالتی که از خودشون بی خود بودن، در اون حالتی که حس می کردن در یک وجود بزرگتری اینها مستغرق شدن و دیگه خودشون نیستن، منی نبوده، منیتی در کار نبوده، این سخنها رو بر زبان می آوردن که به احتمال خیلی زیاد یک حالت ناپایدار هم بوده. یعنی اینطور نبوده که فرض کنید بایزید بسطامی هر روز صبح که بلند می شده خطاب به اصحاب می گفته سبحانی ما اعظم شأنی، می دونید؟ یعنی بهتون میگم
یعنی تو جامعه هم بره بگیم من خدا هستم،
یعنی اینطوری نبوده، در حالت وجد اینها این صحبت ها رو می کردن ولی حالت پایداری نبوده. این یه نمونه از چیزایی که صحبت‌هایی که در متون عرفانی ما هست و ممکنه با ظاهر قرآن و شریعت همخوانی نداشته باشه. مطلب دوم که میتونم اینجا به عنوان نمونه عرض کنم ملامتیگری هست. ما در تصوف اسلامی یک فرقه‌ای داریم به اسم ملامتیه و پاره از عارفان و صوفیان ما برخی اوقات یک کارهای نامتعارف می‌کردند. نامتعارف یعنی چه؟ یعنی حرفای کارهایی که با عرف زمان، با اون هنجارهای رایج در جامعه اسلامی همخوانی نداشته و ای بسا با شریعت هم همخوانی نداشته. برای مثال برخی اوقات این عارفان ما در جام رنگین آب می‌ریختن که مردم فکر کنن که اونها دارن شرابخوری می‌کنن. در تاریخ آمده که حتی شمس از مولانا خواست که یک کوزهی بر دوش بگیره و به محله مسیحیان بره از اونجا شراب بخره و این کوزه رو بر دوش خودش از کوی و بازار عبور بده و برگردونه. خب به قول فقیهان ما این رقم کارها تجاهر به فسق هست، یعنی شما کارهایی میکنید که گویی شما دارید به فسخ مباهات میکنید، یعنی یه کاری که شریعت حرام دانسته شما این کار رو دارید انجام میدید، بهش مباهات هم میکنید. خب حالا یکی ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا یه عارفی همتون شمس تبریزی چنین درخواستی از مولانا کرده و چرا در پاره موارد عارفان ما در جام رنگین آب میخوردن که در مردم چنین سوء تفاهمی ایجاد بشه؟ ببینید این یک دلیل خیلی مهم داره. در سلوک عرفانی یکی از گفته میشه که یکی از خطراتی که سالک رو تهدید میکنه این هست که خیلی دغدغه داشته باشه، حساس باشه نسبت به پسند مردم، یعنی همواره بخواد کارهایی انجام بده که رضایت مخلوق رو جلب کنه به جای اینکه به دنبال رضای خالق باشه، به دنبال مدح و ثنای مردم باشه، دلخوش و دلشاد باشه که مردم او رو ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن، یعنی دنبال نام پرآوازه باشه، دنبال شهرت باشه. خب این آفت چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اگه یک کسی عادت بکنه و علاقه مند بشه به مدح و ثنای مردم، خب این مدح و ثنا دیر یا زود جریبان او رو خواهد گرفت، احساس غرور و تکبر در او ایجاد خواهد کرد و همونطور که میدونیم یکی از بزرگترین موانع در راه رشد معنوی و همینطور رشد شخصیتی همین غرور و تکبر هست. لذا برای به عنوان پادزهر برای این درد در پاره از مواقع مرشدان طریقت به سالکان توصیه می کردن که یک کارهای نامتعارفی انجام بدن تا مردم نسبت به اونها بدبین بشن و مردم نسبت به اونها رو ملامتشون کنن، درست؟ خب این ملامت فانکشنش چیه؟ ببینید فانکشنش اینه که اون تصویر نادرستی که احیاناً سالک از خودش داره این قاب عکس دروغین رو بشکنه. بله. چون همه ما ها به هر حال در پاره موارد ممکنه یک چنین قاب عکس دروغین مثل عکس های روتوش شده هست در ایران که میرن به آتیلیه عکس میگیرن. بله. و اون عکس ها رو که روتوش میکنن دیگه نه چین و چروکی هست نه جوشی در صورت هست. بله. ولی اون عکس حقیقی فرد نیست. خب در عالم معنا هم در عالم معنویت و سلوک هم به هر حال این عکس‌های روتوش شده رو ممکنه سالک با خودش حمل کنه. حالا یه وقت هست که این تصویر نادرست رو مردم از ما دارن، یه وقت هست که ما خودمون از خودمون داریم. در هر حال این رقم ملامت‌ها رو به جان خریدن باعث میشه که این تصویر دروغین شکسته بشه. لذا فانکشنش این بوده.
جالبه.
حالا البته اینم خدمتتون عرض کنم که صوفیان ما که ملامتگری رو رواج دادن اونها میگفتن که ما داریم ملامتگری خودمون رو از قرآن کریم یاد میگیریم. ممکنه برای خیلی از بینندگان عزیز این اصلا عجیب باشه. حالا من به آیش اشاره میکنم در قرآن، این آیه ایست که اونها بهش استناد میکردن برای تأیید موضعی که دارن و اجالتاً سرمنشأ ملامتیگری در تصوف اسلامی همین آیه قرآن کریم هست، سوره مبارکه مائده 54 می‌فرماید هر کس از دینش برگردد خداوند به زودی قوم دیگری را برمی‌انگیزد که دوستشان دارد و آنها هم خداوند را دوست دارند. اینان با مؤمنان مهربان و فروتن و با کافران سخت گیرند، در راه خدا میکوشند و از ملامت هیچ ملامتگری نمیهراسند. یعنی این کسانی که محب درگاه خداوند هستند و خداوند هم به اونها محبت داره هیچ وقت از این که مردم اونها رو ملامت کنن هراسی به دل راه نمیدن. خب صوفیان ما میگفتن اصلا اولین ملامتگر شخص پیامبر اکرم بوده. چطور؟ رسول اکرم قبل از بعثت بسیار مورد احترام مردم طایفه خودش، قبیله خودش، شهر خودش در مکه بود، پرآوازه بود، خیلی مردم به او احترام میگذاشتن. اما بعد از اینکه دعوت خودش را آغاز کرد، به توحید دعوت کرد، به ناگهان آماج حملات و تهمت‌ها و اتهامات قرار گرفت، ملامت‌های فراوانی رو به جان خرید برای اینکه از راه خودش برگرده، دست از دعوتگری خودش به حق به توحید برداره. از قضا در قرآن کریم پاره از این تهمت‌ها و ملامت‌هایی که نصیب پیامبر بزرگوار اسلام شده انعکاس پیدا کرده. بالمثل در قرآن کریم آمده که مردم به پیامبر میگفتن که او کاهن هست، او شاعر هست، او مجنون هست، او کافر هست. اینها در قرآن کریم آمده. لذا این تهمت هایی بوده که به پیامبر اکرم می زدن، اما پیامبر هیچ حراسی از این تهمت ها و ملامت ها نداشت و هیچگاه راه خودش رو عوض نکرد، به حق پشت نکرد. اجالتا فلسفه ملامتگری در بین صوفیان و عارفان مسلمان این بوده. خب البته در پاره موارد یک گزافه‌گویی هایی شده، یک مبالغه هایی در این زمینه هم صورت گرفته که ممکنه چندان مورد قبول بنیانگذاران ملامتی هم نباشه.
خیلی متشکرم. جالب بود نکاتی که گفتید، به خصوص این قسمت آخر ملامتگری، روشایی رو که مرسوم بوده. نکته بعدیه آقای انتظام، یه نوع طرز تفکر وجود داره به قول معروف سکول آف تات که اگر شما قرآن رو به طور نسبی خوب درک کرده باشید و مفهومش رو فهمیده باشید، حالا در هر زمانی که هستید، در ممکنه 10 سال از حالا متفاوت فکر کنید، ولی در زمان خودتون اگه فهم درستی از قرآن داشته باشید، عرفان چیزی اضافه به شما نمی کنه. چون همونجوری هم که گفتیم اعتقاد دارن که آیاتی از قرآن هست که اصلاً عرفان رو در داخل خودش میدونه، یعنی چیزی اضافه نمیکنه. یعنی اگر شما قرآن رو بد فهمیده باشی شاید عرفان کمک میکنه در بهتر فهمیدنش. ولی آیا این ادعا درسته که اگر من نوعی قرآن رو خوب متوجه میشم آیا لازمش هست که اصلا توجه به عرفان داشته باشم؟
ببینید، این سوالی که الان شما طرح کردید بیشتر در اجتماعاتی مطرح هست که اصطلاحاً گفته میشه اینا خواهان و طالب بازگشت به قرآن هستند. ببینید در دهه های اخیر، یعنی حداقل از زمان مرحوم محمد عبدو به این طرف، در جهان اسلام یک نهضتی آغاز شد به اسم نهضت بازگشت به قرآن. و دلیلش هم این بود که اینها حس می‌کردند که قرآن در بین مسلمانان مهجور شده و مسلمانان با سند اصلی دیانت خودشون بیگانه هستند. چرا که در دوران اولیه اسلامی در زمان پیامبر اکرم وقتی که از یک مسلمان شما سوال می‌کردید اسلام چیست، اشاره می‌کرد به قرآن کریم. یعنی در حقیقت اسلام، قرآن کریم برای توده مسلمان مساوی بود با قرآن کریم، یعنی اینها با هم یکسان بودن. اما در طول زمان قرآن از متن دیانت مسلمانان به حاشیه رفت. خب وقتی که قرآن از متن به حاشیه رفت چه چیزی دیانت مسلمانان رو پر کرد، جایگزینش شد؟ خب رفته رفته احادیث پیش آمدن و مردم دیانت خودشون، اسلام خودشون رو از احادیث یاد گرفتن. پاره ای آرا، نظرا، تئوری ها در باب الهیات و غیره بود که اینها شدن باورها و اعتقادات مردم. یعنی میخوام بگم رفته رفته حدیث، کتاب دعا، تئوری های متکلمین و غیره، اینها در حقیقت دیانت مردم رو این شکل میدادن. خب وقتی که قرآن از متن به حاشیه رفت، رفته رفته خرافات وارد اسلام زیاد شدن و دیگه سندی هم نبود که مردم بخوان این حرف ها رو با اون سند بسنجن. خرافات وارد اسلام شد، چه حرف ها و نظریه های دلازار و خردستیزی که وارد اسلام نشد و هنوز هم گریبان جامعه دینی ما رو این خرافات رها نکرده. خب بازگشت به قرآن در حقیقت یک تلاش و کوششی بود که ما دوباره آب رو به مسیر اولیش برگردونیم و بریم آب رو از سرچشمه برداریم، یعنی دیگه اسلام رو از احادیث، از تئوری ها و نظریات متکلمین و اینها یاد نگیریم، بریم از خود قرآن اسلاممون رو یاد بگیریم. خب این صحبت رو من تا الان کردم برای اینکه به این نتیجه برسم. یکی از پیامدهای شاید بتونم بگم ناخواسته برای کسانی که عضوی از این نهضت بازگشت به قرآن هستن این هست که اونها ممکنه تک منبعی بشن. یعنی چی؟ یعنی بگن که ما فقط قرآن رو به عنوان مبنای معرفت دینی قبول داریم و هیچی ما نیازی نداریم که به خارج از قرآن رجوع کنیم که چیز جدیدی یاد بگیریم. خب این هم یه خطر دیگه، درست شد؟ لذا این تک منبعی بودن ممکنه یه خطری هست که این نهضت بازگشت به قرآن رو تهدید کنه. و طبیعتاً اگر آدم تک منبعی شد دیگه هیچ وقت به مکاتب و منابع دیگه رجوع نمی کنه که از اونها خبری بگیره، از اونها چیزی یاد بگیره، من جمله منابع عرفانی. و این اتفاق ممکنه بیفته. حالا به باور بنده، خود منده هم در این برنامه ها مرتب میگم که دیانت ما باید از قرآن اخذ بشه، یعنی ما باید یک اسلام قرآن محور داشته باشیم. اما معنی قرآن محوری این نیست که ما از جای دیگه خبر نگیریم، از جای دیگه چیزی یاد نگیریم، من جمله از متون عرفانی ما. عارفان ما کشفهای معنوی زیادی داشتن. این کشفیات عارفان ما لزوماً در قرآن کریم نیست، اما با اون تعارض و تنافی نداره، منافاتی هم نداره. عارفانی مثل مولانا به قنای فرهنگی، به قنای معنوی جامعه اسلامی کمک بسیار زیادی کردن. و من حتی میخوام بگم که اگر کسی مایل هست که با ابعاد معنوی و اخلاقی اسلام آشنا بشه، بهترین منبع همین متون عرفانی ماست. در اونجاست که شما میبینید بزرگترین سرمایه گذاری رو بر روی معنویت و اخلاق عارفان ما کردن. همونطور که فیلمثل فقیهان ما بزرگترین سرمایه گذاری روی آیات الاحکام کردن، در حوزه عرفا میبینیم اونها سرمایه گذاریشون رو بچه معنوی و اخلاقی اسلام بوده و چه منبعی از این بهتر برای آشنا شدن با معنویت و اخلاق اسلامی. لذا میخوام این عرض کنم که ما میتونیم هم قرآن محور باشیم، هم در این حال از متون اسلام، عرفان اسلامی استفاده کنیم برای اینکه به یک فهم عمیق‌تر و فربهتری از قرآن کریم برسیم.
بسیار عالی. آقای انتظام، در مقابل این ادعا که قرآن محوری شما اسمش رو گذاشتید، اونهایی که عرفان رو بیشتر میپسندند نظرشون این هست که عرفان هست که انسان رو به حقایق دنیای آفرینش آشنا میکنه، به اون نزدیک میکنه، باعث کشف اونها میشه و اینها از قرآن بر نمیاد. یعنی اونها هم یک محوریت خودشون رو در این زمینه دارن. شما چطور فکر میکنید در این مورد؟
والا من فکر میکنم که این در پاره موارد افراد درباره ظرفیت ها و توانایی های عرفان گزافه‌گویی هم می کنن. یعنی پای عرفان رو به حوزه هایی باز می کنن که این پا که عرفان توانایی راه رفتن محکم در اون حوزه ها رو نداره و خب این هم یک کار ناسواب و ناشایستی هست به نظر من. حقایق جهان کثیرن، خیلی متنوعن. شما با یک متد و با یک روش نمیتونید در همه حوزه ها وارد بشید و حقایق رو کشف کنید. باید این واقعیت رو پذیرفت که عرفان، دین، فلسفه، علوم تجربی، اینها حوزه های متنوع معرفتی برای بشر هستند و هر کدامشون یک توانایی های ویژه‌ای دارن و هر کدامشون در یک حوزه مخصوصی میتوانن کارایی داشته باشن، برندگی داشته باشن. و حالا این که ما به یک حوزه علاقه داشته باشیم، در یک حوزه بیشتر وارد شده باشیم، نباید دلیل این بشه که ما بخوایم از اون ابزار در حوزه های دیگه هم استفاده کنیم. این به نظر من یک کار ناسواب و ناشایسته که متاسفانه رواجی هم داره. البته به خصوص در جهان امروز شما میبینید با یک طول به قول غربی ها میخوان در حوزه های مختلف وارد بشن و با اون ابزار حقیقت رو کشف کنن که این کار درستی نیست. ببینید، حالا من میخوام به زبان دیگه ای خدمتتون این مسئله رو بگم. این هست که دین، فلسفه، علوم تجربی و همینطور عرفان همشون حکم چراغ دارن. ببینید، چراغ نور داره. در آن واحد شما وقتی که از چراغ استفاده می کنید، هم به توانایی چراغ پی می برید و هم به محدودیتش. یعنی چراغ شما ممکنه 5 متر جلوی شما رو روشن کنه. درسته که به شما داره میگه توانایی من اینه که در 5 متر جلوی شما راه رو برای شما مشخص کنم، ولی داره به شما میگه اون طرف 5 متر دیگه من توانایی نورپاشی ندارم. یعنی در آن واحد چراغ هم برای شما توانایی خودش رو داره بازگو میکنه و هم محدودیت هاشو. این حوزه های معرفتی هم که الان من ذکرشون رو کردم حکم چراغ رو دارن. عرفان جایگزین فلسفه نیست، جایگزین علوم تجربی نیست، جایگزین میراث دینی پیامبران نیست. با متد عرفان، با متدی که عارفان در دست دارن، یعنی تهذیب نفس، پالایش نفس، شما نمیتونید تئوری اتمی کشف کنید، نمیتونید کوانتوم مکانیکس کشف کنید، نمیتونید درباره اقتصاد و حکومت نظر بدید. یعنی در عرصه اجتماع عرفان تئوری پردازی نمیتونه بکنه. لذا حوزه قابل دفاع عرفان همون حوزه باطن هست، هم باطن عالم که خداوند هست و هم باطن انسان. در این حوزه هاست که البته عارفان ما حرفهای شنیدنی فراوان دارن، کشفیات فراوان دارن. شما وقتی که مثنوی شریف مولانا را میخونید، این کتاب تفسیر قرآن کریم که نیست، مولانا در این کتاب کشفیات معنوی خودش رو با ما در میان گذاشته. او نقل قول نمی کنه، حرف کسی دیگه ای رو به ما نمی زنه، نمیگه که خب کسان دیگه یک حرفایی رو زدن به نتیجه هایی رسیده بودن و حالا من دارم حرفای اونها رو واگو میکنم و به شما تعلیم میدن. کشفیات خودش هست و بدون شک ما میتونیم از این کشفیات استفاده کنیم و به دیانت خودمون و درک دینی خودمون یک قنای بیشتری بدیم. در این حال نباید درباره توانایی ها و پتانسیل های عرفان هم گزافه گویی کنیم.
ارتباط با همین آقای انتظام، شاید میخوام ببینیم این تئوری درسته که ببینید موقعی که ما قرآن رو میخونیم یه سری منابعی داریم برای اینکه فهم بهتری ازش بگیریم، درست؟ ممکنه 4 تفسیر هست، نگاه میکنیم ترجمه های مختلف هست، باز هنوز میبینیم که بعضی از مفاهیم قرآنی رو هنوز متوجهش نشدیم. شاید بیشتر این در ارتباط با مسائل متشابهات هم بیشتر باشه. اینجا میبینیم که سوال اینجاست که آیا عرفان میتونه کمک بسزایی در ارتباط با فهم بیشتر قرآن برای ما داشته باشه؟ و اگر هست شاید مثلا اشاره به یکی دو نمونه موردش بکنیم بد نباشه، که مثلا در این مورد تو قرآن برای سالها مثلا متوجه نبودن که مفهوم هدف خداوند چی بوده از اینکه این مطلب رو گفته، ولی الان میبینیم فرزن مولوی یا حافظ اومده اون رو پیکاپ کرده و بستش داده.
بله، ببینید شما طبیعتاً با کلام خداوند از منظرها و زاویه‌های مختلفی میتونید مواجه بشید. اینطور نیست که ما فقط قرآن کریم فقط یک فهم واحد رو پذیرا باشه. شما از کلام خدا فهم‌های کثیر میتونید داشته باشید. شما از هر زاویه‌ای با هر مشربی که با به ملاقات کلام خدا برید، یک حظ ویژه‌ای هم از معانی این کتاب شریف آسمانی خواهید داشت. شما ممکنه از یک داشتن یک مشرب فلسفی به تدبر در قرآن بپردازید. خب یافته های شما با اون نگاه فلسفیتون خیلی متفاوت خواهد بود با یافته های کسی که یک مشربی از در علوم اجتماعی داره، کسی که جامعه شناس هست. این خیلی تفاوت داره. لذا میخوام بگم که روی کرد و پرسپکتیو تأثیر بسزایی در فهم قرآن کریم داره. ما از همون دوران اولیه اسلامی تفاسیر عرفانی هم داشتیم، یعنی کسانی از منظر و با روی کرد عرفانی به ملاقات کلام خدا رفتن، قرآن رو تفسیر کردن و شاید قدیمی ترین تفاسیر عرفانی از قرآن به زبان فارسی یکیش مرصاد العباد از نجم الدین رازی هست و دیگریش کشف الاسرار از رشید الدین ابوالفضل میبودی. اینها دو تا از تفسیرهای بسیار زیبا در زبان فارسی از قرآن کریم هستند که از قضا بر اندیشه های حافظ هم تأثیر فوق العاده زیادی داشته این دو تفسیر قرآنی. اجازه بدید حالا در حوصله وقتی که داریم من 2 از ویژگی های رویکرد عرفانی به قرآن کریم رو خدمت شما اینجا عرض میکنم و بعد مثال هم براتون میارم که شما وقتی که با این رویکرد به قرآن نگاه میکنید چه برداشتی خواهید داشت. ببینید همونطور که در نوبت گذشته هم عرض کردم، عرفان با باطن سر کار داره. یعنی چی؟ یعنی عرفان و عارف همواره از ظاهر امور میخواد فراتر بره. هر پدیده‌ای یه ظاهری داره و یک باطنی. قرآن کریم هم از این قاعده مستثنا نیست. عارف همواره به لایه‌های درونی و باطنی نظر داره. خب شما اگر میخواهید که به عالم باطن نظر کنید، در اونجا سیر کنید، عارفان ما گفتن که راهش تهذیب نفس هست، پالایش درون هست. وقتی که شما طهارت باطن پیدا کردید، اون موقع اگر به ملاقات کتاب خدا برید، کلام خدا برید، یک دریچه های جدیدی بر روی شما باز خواهد شد. به عبارت دیگه از نظر فلسفی داستان اینطوری میشه که با تغییر آدمی بسیار چیزها برای او فهمیدنی میشن. یعنی وقتی که ما تغییر احوال پیدا کردیم، یک اموری که تا قبلا برای ما مفهوم نبودن، فهمیدنی نبودن، ناگهان اینها برای ما فهمیدنی میشن. به هر حال این در مورد قرآن کریم هم صادقه. یعنی اگر انسان یک وجود پاک و مطهری داشته باشه، دلی پاک، باطنی صاف داشته باشه، یک اپریشیشن و حظ دیگری از قرآن خواهد داشت. من مطمئن هم این صحبتی که الان بنده ترک کردم بلافاصله یکی از آیات قرآن رو به ذهن متبادر میکنه: لا یمسه الا المطهرون. صریح قرآن کریمه، در شأن خودش میگه لا یمسه الا المطهرون، این کتاب رو لمس نمیکنن، حس نمیکنن الا کسانی که مطهرن، پاک هستن. عارفان ما هم به همین آیه قرآن نگاه میکردن و میگفتن اگر ما یک باطن طاهر و پاکی داشته باشیم، اون رو از آلایش ها از بپیراییم، اگر ما بخل نداشته باشیم، حسد، کینه، نفاق، ریاکاری در ما نباشه، اینها رو از وجودمون دور کنیم، اون وقت یک فهم رفیع‌تر و عمیق‌تری از آیات این کتاب خواهیم داشت. در سنت تفسیری اسلام همونطور که گفتم بر این طهارت نفس تأکید فراوانی رفته. ببینید شما اگه به تاریخ تفسیر قرآن نگاه کنید، هیچ طایفه‌ای به اندازه عارفان بر مسئله طهارت باطن اینها تأکید نکردند. حالا من اینجا مایلم یه مثال برای شما بزنم از اهمیت این که آدمی اول باید خودش رو عوض کنه تا بعد آیات این کتاب رو بهتر بفهمه. در سوره مبارکه اسراء آیه 44 آمده، درباره تسبیح هست، تسبیح خداوند. میفرماید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. میفرماید هیچ چیز، خب زیر این عبارت هیچ چیز ما خط بکشیم، هیچ چیز در آسمان و زمین نیست مگر اینکه تسبیح خداوند را میگوید، ولی شما تسبیح آنها را در نمیابید. ببینید در این آیه شریفه یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. خب وقتی که آیه میگه که همه چیز، خب جمادات هم، سنگ و چوب، این هم جزء همه چیز حساب میشن. مسئله اینجاست که یه تک سنگ که اصلاً زنده نیست، این چطوری میتونه تسبیح خداوند رو بگه؟ در تاریخ تفسیر کسانی که مشرب فلسفی داشتن مثل معتزله میگفتن که سخن گفتن و تسبیح گفتن جمادات ناممکن هست، نامعقول هست که یک تک سنگ بتونه تسبیح خداوند رو بگه. معنی آیه حالا پس چی میشه؟ اونها میگفتن این آیه وقتی که ما به هستی نگاه میکنیم، به جمادات، نباتات، جانوران نگاه میکنیم، پی به یک خالق حکیم میبریم و بعد میفهمیم که این جهان یک خالقی، ناظمی، مدیر و مدبری داره و بعدن حالا ما که به چنین خالق عظیمی پی میبریم، شروع میکنیم به تسبیح گفتن خداوند. پس بنابراین این جمادات نیستن که مستقیما تسبیح میگن، بلکه اونها ما رو وامی دارن که تسبیح گوی خداوند بشیم. مولانا اصلا این رأی رو نمیپذیره. در مثنوی به نحو خیلی رسوخ و دلنشینی انتقاد خودش رو آورده به این نحو تفسیر قرآن که من مایلم ابیاتش رو خدمتتون عرض کنم. مولانا در مثنوی میگوید: ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این حال داره مولانا داره از زبان جمادات پاسخ میده به کسانی که انکار میکنن تسبیح گفتن جمادات رو. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید. میگه که جمادات میگوین که ما تسبیح میگیم، ولی فقط کسانی که رازدان هستند، کسانی که محرم اسرار هستند، کسانی که نقبی به باطن این عالم زدن، میتوانند تسبیح گفتن ما رو بشنون. یعنی به عبارت دیگه مولانا میگه تا شما یه تحول باطنی و درونی پیدا نکرده باشید، تا مجهز به یک جهاز جدیدی نشده باشید، تا حواس باطنی شما تیز نشده باشه، شما نمیتونید قلقل اجزای این عالم رو بشنوید. و بعد در ادامه مولانا میگوید چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تعویل ها. قندیل یعنی چراغ، یعنی نور. خطاب به معتزله میگه، اون کسانی که تعویل میکنن، میگه چون شما درونتون تیرگی وجود داره، چون نور خداوند به درون شما نتابیده، نمیتونید چیز رو ببینید. نور نیست در وجود شما، چون نور نیست نمیتوانید تسبیح جمادات رو فهم کنید. لذا این حالا حرف کلیدی مولانا اینجاست، خطاب به معتزله میگه شما آیات قرآن رو تعویل نکنید، نفس خودتون رو تعویل کنید. تعویل یعنی برگرداندن،
به اول برگشتن.
میگه شما لزومی نداره، کلام خدا گویا هست، داره میگه همه تسبیح میگن من جمله جمادات، متن رو تعویل نکنید، نفس خودتون رو تعویل کنید، اون رو عوضش کنید، بعدن شما قلقل اجزای این عالم تسبیح همه موجودات رو میشنوید. و اما نکته دوم در ارتباط با تفسیر عرفانی از قرآن که مایلم اینجا در حوصله وقتی که مونده بهش اشاره کنم. ببینید همونطور که شما گفتید در قرآن متشابهات زیاد هستن، آیات متشابه. آیات متشابه به صورت متافوریک حقایقی رو با ما در میان گذاشتن، یعنی در اونها استعاره زیاد به کار رفته. در آیات متشابه که متافوریک هستن، یک حقایقی با زبان رمز بیان شدن، لذا عارفان ما به دنبال این بودن که دیکود بکنن اون رموز رو، یعنی رمزگشایی کنن که باطن کلام الهی چی بوده. باز یه مثال اینجا میدنم از این نوع رمزگشایی که من فکر میکنم بسیار هم دلنشین باشه چون به حافظ راجع هست. ببینید آیاتی که در قرآن کریم درباره خلقت آدم آمده جز متشابهات قرآنی هست، و به باور عارفان ما این آیاتی که مربوط به خلقت آدم هست داره با زبان رمز یک مطالبی رو، یک حقایقی رو با رازدانان، با کسانی که محرم اسرار الهی هستن در میان میگذاره. خب داستان آفرینش آدم رو همگی میدونیم. اجمالاً داستان به ما میگوید که خداوند از روح خودش در تین، یعنی خاک یا همه ان مسنون، در لجن دمید و آدمی رو خلق کرد، و بعدن خواست که خداوند در زمین خلیفه‌ای بگماره. به فرشتگان گفت که من میخوام در زمین برای خودم یک خلیفه یا جانشینی بگمارم. فرشتگان به خداوند عرض کردند که آیا شما می‌خواهید در زمین کسی رو بگماری که فساد می‌کنه، خون ریزی می‌کنه؟ خداوند به فرشتگان گفت که من چیزی رو می‌دونم که شماها نمی‌دانید. بعد خداوند در قرآن می‌فرماید که خداوند به آدم اسماء رو یاد داد. حالا اینکه اسماء چی بودن حالا یه بحث دیگری هست. خداوند اسماء رو به آدم یاد داد و بعد از فرشتگان خواست که بگن اسماء چی بوده، و طبیعتاً اونها علم اسماء نداشتن و نمیدونستن، و به واسطه همین دانش ویژه‌ای که خداوند به آدم داده بود، علم الاسماء، از فرشتگان خواست که حالا به انسان سجده، به آدم سجده کنند. همه سجده کردند الا ابلیس که به واسطه این نافرمانی ملعون شد و از بارگاه مقربین به درگاه حق رانده شد. بعد در ادامه داستان آمده که خداوند از آدم و زوجش خواست در جنت مقام بگیرن، از همه میوه ها بخورن، ولی به میوه یک درخت مخصوص نزدیک نشن. شیطان اغوا کرد اونها رو و در نهایت اونها اون میوه رو خوردند و به واسطه اون هبوط کردند. خب تا اینجا این داستان همه میدونیم. سوال اینجاست، این داستان میخواد چی به ما تعلیم بده؟ چه چیز خاصی در این داستان؟ حالا این داستان داره به ما میگه که به واقع نوع بشر اینطوری خلق شده. عارفان ما گفتن نه، این داستان رو نباید به این شکل نگاش کرد که میخواد یک امر واقعی رو به ما تعلیم بده، بلکه یک اسراری، یک رموزی در این داستان نهفته هست که ما اگر اون طهارت باطن رو داشته باشیم، اگر رازدان شده باشیم، حالا میتونیم حقایق نهفته در این داستان آدم رو کشف کنیم. من جمله حافظ عزم به این رمزگشایی کرده و در دیوان خودش فراوان در این زمینه سخن گفته. حالا من چون اشاره میکنن وقت نیست، من دیگه اون اشعار حافظ رو نمیخونم، اما ما حاصل اون رمزگشایی رو خدمتتون میگم که وقتی که یک عارفی مثل حافظ دیکود میکنه این داستان رو، در این داستان چنین حکمتی میبینه. بنابر نظر حافظ و همینطور مفسرینی مثل میبودی و نجم الدین رازی، در ماجرای آفرینش و به ویژه آفرینش آدم، آن چیزی که میخواهد نمود پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، جمال هست، یعنی زیبایی. خداوند یک جمال بی نهایتی هست که مشتاق به ظاهر شدن بود، مشتاق به پدیدار شدن بود، اما به یک ظرفی حاجت بود که اون جمال و زیبایی خداوند در اون ظرف خودش رو ظاهر کنه. و کاملترین صورت، کاملترین فرم، کاملترین ظرفی که میتواند زیبایی خداوند، جمال خداوند رو در این عالم آشکار کنه، همون فرم و شکل آدمیت هست. یعنی این صورت و این شکل هست که میتواند زیبایی خداوند رو به نحو اکمل ظاهر کنه. خب این تا اینجا فکر میکنم مفهوم هست. حالا ممکن این سوال پیش بیاد که چرا صورت آدم، فرم آدمیت، بهترین صورت برای آشکار کردن زیبایی خداوند هست. خب فراموش نکنیم که در داستان آفرینش در قرآن کریم گفته شده که آدم مرکب بود از جسم و همینطور روح پاک، روح پاکی که از آن خداوند بود. خب ببینید جسم باهاش حواس هم میاد دیگه، درست میگم؟ حواس پنجگانه ما داریم. شما برای اپریشیت کردن، برای درک کردن، شناخت و لذت بردن از زیبایی باید حواس داشته باشید. اگر شما حواس نداشته باشید، هیچ وقت نمیتونید زیبایی رو بفهمید، زیبایی رو درک بکنید. فرشتگان جسم ندارن و چون جسم ندارن حواس ندارن، و چون حواس ندارن اینها نمیتوانن نه زیبایی رو بفهمند و نه عشق رو. لذا خداوند وقتی که به انسان رو اینگونه قوام بخشید که هم جسم داشته باشه و هم روح، به عبارت دیگه یک عنایت ویژه‌ای به انسان داشت. اون عنایت ویژه باعث شد که یک رابطه ویژه‌ای هم بین انسان و آدم و خداوند برقرار بشه. اون رابطه ایست مبتنی بر عشق. پس بنابراین بنابر رأی حافظ، داستان آفرینش آدم میخواد این رموز رو به ما تعلیم بده که اولا انسان یک موجود زیباشناس هست، یک انسانی است که باید به دنبال جمال و زیبایی در این عالم باشه، و دوم انسان یک به قول خودش یک حیوان عاشق هست و خداوند او رو به گونه ای خلق کرده که میتواند عشق رو درک کنه، عشق رو بفهمه، و لذا رابطه انسان با خداوند باید مبتنی بر عشق باشه و رابطه انسان با خداوند و اصولا با تمام هستی باید بر نهج عشق شکل بگیره. اجالتاً حالا بنده خیلی خلاصه عرض کردم که اگر که شما روی کرده عرفانی داشته باشید، یک حظ دیگری از آیات قرآن کریم میبرید که با حظی که یک فیلسوف میبره، یک ظاهرگرا داره، تفاوت کیفی داره.
ولی همونجور که اشاره کردید، اون تحول و پاک شدن لازمه.
بله، مقدمش،
یعنی پریکویزیته که بعد اون معرفت جایگزینش بشه.
بله.
یادتون هست تو برنامه اول گفتید باید یه تغییری ایجاد بشه
که شما
جا باز
ببینید.
باشه که معرفت بیاد توش.
باریکالله. ببینید
این در همون زمین
فوق العاده. خوشحالم که شما دوباره بهش اشاره کردید. ببینید، شما عرفان اسلامی یک مجموعه است، همه اجزایش رو باید مد نظر داشت. شما وقتی که درونتون طاهر و پاک میشه، شما آماده میشید که پذیرای نور خداوند باشید. حالا با این نور خیلی چیزها رو در این عالم میتونید ببینید که قبلا نمیتونستید ببینید. خیلی چیزها رو میتونید بفهمید که قبلا نمیفهمیدید.
حالا نکات دیگری داریم که داریم به اونجا میرسیم فکر میکنم آقای انتظام. یه مفهوم دیگری که هست که شاید از عرفان بشه، عرفان اسلامی استفاده کرد، خداوند و خود خداوند.
درست.
یعنی این همیشه مورد سوال برای مسلمین بوده و حتی دینداران دیگه که خداوند چی هست؟
دقیقا.
ذاتش چیه؟ غیر ذاتش چی هست؟ و این نوری که شما میکنید، اشاراتی که کردیم، اینا راهگشاست. یه مقدار عرفا میتونن کمک بکنن به نظر من در اون زمینه. حالا وقت نداری،
حالا انشاءالله در فرصت دیگری
نداریم که بتونیم در نوبت دیگری بتونیم بحث رو ادامهش بدیم، چون نکات ظریف‌تری داره کم کم خودش رو نشون میده که بتونیم به اونام برسیم.
بله انشاءالله. منم فکر میکنم این یه بحث مفیدی خواهد بود. انشاءالله در یه فرصت دیگری گفتگومون رو ادامه بدیم و به مطالب دیگری که در سنت فاخر عرفان اسلامی وجود داره اشاره کنیم، ان شاء الله که نسل جدید هم بهره مند بشن از این حکمت‌های نابی که عارفان ما داشتن، از کشفیات اونها بتونن استفاده کنن.
خیلی متشکرم آقای انتظام و تشکر می‌کنیم از شما بینندگان عزیز که صبر نشون دادید و این برنامه رو تماشا کردید. به امید دیدار شما هستیم تا نوبتی دیگر.
خدا نگهدار همگی.